القاب مهندس، دکتر، استاد، مرد بزرگ جواب میدن. چه کار کنم؟ محمد عطاری تهران.
من تنها با خانوادی خودم خانم صمیمیت زیاد و رفته ها دیگر میکنه با مردم هم اینطوری هستم. خیلی وقتا شده صمیمی شدم ضررش هم میدم، اطمینان کردم فکرم همه درست میگن همه خوب هم، ولی ضررش میدم بازم توبم نمیشه که دیرم اینجوری گواهی میده. مگه میشه آدم عوض کرد؟ منم نمیشه عوض کرد. در از کارشانات محترم خواهشم این که با یک با 76 سال من این خوشبینی هم زیاد دادم. چیکار کنم که یه مقدار کمتر بشه این مسئله؟
با سلام، من میتونم پاسخ سوالتون رو اینطوری بیان کنم که اصلا ترس از صمیمیت ندارم و حتی روز اولی که به محل کارم مراجعه کردم میتونم بگم که اونقدر با همکارانم صمیمی شدم که انگار سالهاست اونها رو میشناسم، ولی همونجا هم کسانی بودن که اصلا دوست نداشتن که با کسی صمیمی باشن و همیشه گوشه‌گیر بودن، انگار یک ترسی، یک استرابی تمام وجودشون رو گرفته بود. و سوال من اینه که آیا ممکنه که اونها در دوران کودکی در خانواده‌ای بزرگ شدند که اصلا صمیمیتی وجود نداشته و شاید باعث شده که عزت نفسشون پایین بیاد که دیگه نتونن در بزرگسالی ارتباط خوبی با دیگران برقرار کنن؟
چهارده و 32 دقیقه است. سپاس که ما را همراهی میکنید. همراه هستیم با سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و استاد دانشگاه، با شما در مورد صمیمیت، ترس از صمیمیت و مسائل مربوط به اون صحبت میکنیم. خانم دکتر چهار تا تلفن داشتیم، اگر
بله
بازخوردی دارید خواهش
می‌کنم. حالا یه سری از دوستان به نکات جالبی اشاره کردن، از جمله اینکه حالا اون خانم شرمنده محترمی که فرمودن که من خیلی زود صمیمی میشم با آدم‌ها، بعد همون روزای اول طوری برخورد میکنم که انگار سال‌هاست آدم‌ها رو می‌شناسم. راستش رو بخواید صمیمیت یه اتفاقی است، یه فراینده. فرایند یعنی با گذشت زمان اتفاق میفته، زمانی که ما شناختمون از آدمهای مقابلمون، کسانی که باشون ارتباط داریم بیشتر میشه. خب هر چقدر بیشتر آدمها رو میشناسیم، هر چقدر شباهتهای بیشتری رو کشف میکنیم، هر چقدر ویژگیهای اون آدمها رو بهتر میتونیم شناسایی بکنیم، مرزهای خودمون رو باز میکنیم و احساس صمیمیت بین ما شکل میگیره. پس اگر این احساس صمیمیت داره زودتر از موعد شکل میگیره، راستش رو بخواید باز باید خودمون رو رصد بکنیم. چرا ما به آدم ها اینقدر زود اعتماد میکنیم؟ این معنیش این نیست که من آدم صمیمی هستم.
این توی گفتگوی یکی از اون آقایونی هم که تماس گرفتن هم به نوع دیگه ای بود.
دقیقاً. گاهی وقتا میتونه خوشبینی افراطی باشه یا آدم هایی باشه که زود باورن، میتونه ناشی از این مسائل باشه. اگه با افراد زیادی احساس میکنیم که خیلی زود صمیمی میشیم بدون اینکه فرصت شناخت طرف مقابل به خودمون بدیم، این رو هم باید به چالش بکشیم. یعنی اینم میتونه باز یه گره شخصیتی باشه، باید مورد بررسی قرار بگیره. صمیمیت مناسب زمانی هستش که شناخت به میزان کافی اتفاق میفته و ما برای اون رابطه وقت میذاریم، زمان میذاریم برای شناسایی طرف مقابل، که البته همیشه لازمش اینه که من در درجه اول خودم رو و ویژگی‌های شخصیتی خودم رو بشناسم. یه نکته که لازم دونستم بهش اشاره کنم اینه. یه نکته دیگه هم این هستش که شاید ما با آدم‌هایی هم بریم ارتباط برقرار کنیم که اونا رو میشناسیم، یعنی به نظر خودمون این فرصت رو به خودمون دادیم و شناخت رو هم کسب کردیم، ولی بازم توی روابط شکست بخوریم. یادمون باشه با اینکه ما ممکنه تو انتخاب خیلی دقت بکنیم، سراغ آدم‌هایی بریم که احساس می‌کنیم که با اونها روابط موفق‌تری رو تجربه خواهیم کرد، ولی بازم به هر حال یه احتمالاتی تو رابطه هست و یه اتفاقایی ممکنه بیفته که تحت کنترل ما نباشه. و افرادی که از صمیمیت میترسن ممکنه این معادله رو اینطوری حل کنن که پس اصلا به هیچ کس نزدیک نشن که شکستم نخورم. شاید هم موفق بشن، چون طعم شکست و لطمه خوردن و این موارد رو نمیچشن. ولی آدمی که زندگی خوبی داشته، آدمی که الگوهای مناسبی داشته برای ابراز صمیمیت، این فرد وارد ارتباط میشه و ریسک ارتباط رو هم میپذیره. در این حال تمامی مهارت‌های لازم رو برای اینکه انتخاب غلط نکنه اونها رو هم اجرا میکنه، ولی گوشه ذهنش یه درصدی هم احتمال میذاره که ممکنه با تمام چیزایی که رعایت میکنم ولی تو این رابطه شکست بخورم، و این به معنی نقص من نیست. این یه چیزیه که توی تمام روابط احتمالش وجود داره و این نیستش که من آدم نقصداری هستم یا آدمی هستم که نمیتونم نزدیک بشم یا آدمی هستم که دوست داشتنی نیستم. این باز یه مورد دیگه‌ای بود که میخواستم بهش اشاره بکنم که درسته ما همه چیزها رو رعایت میکنیم، ولی واقعیت اینه که کنترل یه سری اتفاقات دست ما نیست، و اینکه درسته که ما سعی میکنیم طرف مقابلمون رو بشناسیم، ولی هیچ وقت این شناخت 100% نخواهد بود.
بسیار. پس اشاره میکنیم که عملا یه بخشی از صمیمیت هم تابع زمان هست، تابع فرایند هست، یعنی تابع شناخته.
بله همینجوری.
یعنی آدم ها پله پله با هم دیگه پیش میرن و این صمیمیت رو افزایش میدن. یه سوالی که پیش میاد، حالا میتونیم شفافترش بکنیم اینجا با توجه به توضیحاتی که شما دادید و سوالاتی که مطرح شد و موضوعاتی که توی این چند تلفن و مباحث شما بالا اومد، اینه که ما یه تفاوت و تمایزی قائل بشیم برای شنوندگانمون بین صمیمیت و نداشتن مرزهای مشخص روانشناختی با آدم‌ها. یعنی بعضی وقتا آدم‌ها مرزهای روانشناختی درست حسابی با دیگران ندارن، فکر میکنن که دارن خیلی صمیمی میشن. در مورد این هم مقدار صحبت بکنیم که شما این تمایز رو چطور قائل میشید و فکر میکنید چه تفاوتی وجود داره بین اینا.
یه بخشیش که برمیگرده به مدت زمانی که آشنا شدیم با طرف مقابل، یه بخشی از این صمیمیت همونطور که گفتم در گذر زمان اتفاق میفته. اگر شما همون هفته اول آشنایی با یه نفر یکی از رازهای مهم زندگیتون رو بهش میگید، شما صمیمی نیستید. این به معنی اینه که همون مرزهای روانشناختی محکم رو ندارید. طرف مقابلتون هم همینطور. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که صمیمی شدن به این معنا هستش که ما تمام اسرار زندگی خودمون رو به طرف مقابل بگیم، گذشتمون رو کامل براش باز بکنیم، حتی مرزهای خانوادگی رو باز کنیم، در مورد مسائل خصوصی خانواده خودمون برای اون آدم صحبت بکنیم. ببینید اینا به معنی صمیمی شدن نیست، اینا به معنی این هست که ما آدم ها اصلا معنی مرزها رو نمیشناسیم، معنی حریم خصوصی رو نمیشناسیم. صمیمی شدن زمانی اتفاق میفته که شما با در نظر گرفتن مرزهای خودتون و آدمهای نزدیک زندگیتون بتونید با طرف مقابل تعامل صمیمانه برقرار بکنید. یه بخشیش یعنی این که شما در مورد حساتون حرف بزنید، در مورد مدل فکر کردنتون صحبت کنید، حتی در مورد اینکه چه تجربه هایی داشتید که این گونه احساس میکنید، این گونه فکر میکنید، در مورد اینها صحبت کنید. اینها به معنی صمیمیته. ولی همونطور که گفتم زمانی باید اتفاق بیفته که ما انقدر شناخت از طرف مقابلمون داریم که احساس کنیم اگر من اینا رو مطرح کنم نه فقط منو مسخره نمیکنه، بلکه منو درک میکنه، همدلی میکنه، سعی میکنه تو اون قسمت هایی که من دارم بهش میگم گره دارم، تو اون قسمت‌ها به من کمک بکنه و این موارد رو شخصی سازی نکنه. اینها به معنی صمیمیته.
بسیار ممنونم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس استاد دانشگاه هستیم تا با شما در مورد صمیمیت و ترس از صمیمیت صحبت بکنیم. 2265-2876 هم شماره تلفن ماست. ما تا 14:50 همراه شما خواهیم بود. 14:40 است. سپاس که ما رو همراهی میکنید. همراه خانم دکتر قدرتی هستیم و در مورد صمیمیت و ترس از صمیمیت صحبت میکنیم. خانم دکتر قدرتی، حالا فرض کنیم که ما یه نشانگانی از ترس از صمیمیت رو تو خودمون شناسایی کردیم و متوجه شدیم داریم یه وقتایی یه فاصله های هوشیار و ناهوشیار میگیریم، چی کار میتونیم برای خودمون بکنیم که این ترس از صمیمیت رو تو خودمون اصلاح کنیم؟
کار خیلی زیادی میشه انجام داد. یکی از چیزایی که خیلی میتونه به شکل گیری صمیمیت سالم کمک بکنه این هستش که من نقاط قوت خودم رو بشناسم، توانمندی های خودم رو بشناسم و اصطلاحا عزت نفس خودم رو بالا ببرم. و این چیزیه که معمولا یه بخشش فردیه، یعنی همش توی روابط اتفاق نمیفته. ممکنه آدم ها روابط آسیبزایی تو گذشته داشته باشن یا همطور که گفتم تو محیط های بزرگ شده باشن که خیلی این احساس قدرت و عزت نفس رو بهشون ندادن، ولی ما آدم های زیادی رو داریم که حتی وقتی به صورت فردی روی این موضوع کار کردن تونستن توانایی های خودشون رو بشناسن و تو اون مسیر حرکت کنن. فردی که توانمنده و ویژگی های مثبت خودش رو میشناسه معمولا از روی نیاز به آدم ها نزدیک نمیشه یا فقط برای جبران زخم‌های خودش توی یه رابطه قرار نمیگیره. این یه نکته خیلی مهمه که میتونه به شکل‌گیری صمیمیت سالم کمک بکنه. یه عامل دیگه‌ای که باعث میشه که در واقع ما از روابط صمیمی نترسیم یا صمیمیت‌های نامناسبی رو تو روابط ایجاد نکنیم این هستش که یه وقتایی گره‌های گذشته‌مون رو بررسی کنیم، ترسامون رو بشناسیم. هر جایی که تو رابطه از چیزی میترسیم اون رو باید رصد کنیم، ببینیم آیا مربوط به گذشته است و ریشه این ترس توی گذشته منه یا مربوط به چیزی که الان تو رابطه اتفاق افتاده و مربوط میشه به رفتاری که از طرف مقابل دیدم. این دوتا با هم متفاوته. گاهی وقتا رفتاری که ارائه میشه یه رفتار خونساست، ولی به خاطر اینکه من از گذشته خودم زخمایی دارم اون رفتار خونسا رو ازش تعبیرهای منفی میکنم و همین باعث میشه که ممکنه کنترلگر باشم، ممکنه فاصله بگیرم، مثل یه آدم بی احساس رفتار بکنم یا یه رابطه رو قبل از اینکه شناخت کامل ازش داشته باشم از ترس اینکه مبادا لطمه بخورم ترکش بکنم یا برعکس چسبندگی پیدا بکنم. خب وقتی ما این ترس ها رو شناسایی میکنیم و روش کار میکنیم این میتونه باز باعث این بشه که رابطه به طور سالم و اصیل نزدیک بشه و صمیمی بشه. و یه نکته دیگه هم این هستش که جاهایی که میبینیم که گره های کوری تو گذشته ما وجود داره بهتر کمک بخوایم. بهتر استش که از افراد متخصص تو این زمینه کمک بگیریم. چرا؟ چون گاهی وقتا اونقدر من از نظر احساسی حسای منفی رو دارم تجربه میکنم که لازمه یه آدم دیگه از بیرون اون بود منطقی قضیه رو به من نشون بده و تو چنین مواقعی من نیاز به کمک گرفتن از متخصصین دارم، به خصوص زمانی که چند تا اتفاق بد پشت سر هم داره توی ارتباطات من میفته، توی روابط دوستانه من میفته و اینجور جاها بهتر استش که بریم کمک بگیریم، نترسیم از اینکه زخم‌های گذشته ما برامون باز بشه و با کمک یه آدم بخواد این زخم ها به مرور زمان ترمیم بشه. باز این یه نکته‌ایه که خوب استش که تو این برنامه بهش اشاره بشه.
یه چیزی که دیگه ای که در مقابل این به ذهنم میرسه اینه که ممکنه اون کسی که ترس از صمیمیت داره طرف مقابل ما باشه، یعنی ما با یه کسی در ارتباط نزدیک هستیم که گهگاه فاصله میگیره و ما کم کم متوجه میشیم یا خودش بیان میکنه یا گفتگو میشه بینمون که اون دوچار ترس از صمیمیته. عملا با فردی که دوچار ترس از صمیمیت و ما ارتباط نزدیک داریم باهاش چطور میتونیم رفتار بهتری داشته باشیم، کمک کننده باشه رفتار؟
فضایی رو فراهم بکنیم که اون آدم نترسه از این که راجب حساش بر ما صحبت بکنه یا راجب فکرایی که میاد تو ذهنش بیاد بر ما صحبت بکنه. ممکنه طرف مقابل ما که ترس از صمیمیت داره توی صحبتاش گاهی ما رو محکوم کنه، متهم بکنه یا سوء تعبیر داشته باشه از اتفاقاتی که افتاده. اگه قرار باشه که این سوء تفاهمات حل بشه در درجه اول باید مطرح بشه و زمانی مطرح میشه که اون آدم توی رابطه احساس امنیت کنه، یعنی احساس کنه که با مطرح کردن اینا تنها گذاشته نمیشه، کنار گذاشته نمیشه. اگر چنین فضایی رو بتونیم توی رابطه ایجاد بکنیم به مرور زمان میبینیم تایم های گفتگو افزایش پیدا میکنه و اون آدم اگر تجربه اصلاحی داشته باشه، اصطلاحاً تجربه اصلاحی یعنی حسای بدشو بگه، فکرای منفیشو بگه و در عین حال بسیار محترمانه و بسیار قشنگ باهاش رفتار بشه. این میشه تجربه اصلاحی. به مرور زمان اون تجربه گذشته‌ای که داشته، تجربه منفی که داشته، کمرنگ میشه و توی این رابطه میتونه احساس صمیمیت داشته باشه. این یه مورده، اینکه فضا فراهم بکنیم برای اینکه اون آدم حرف بزنه. و یه مورد دیگه، زمانهایی که به ما حمله میشه توی رابطه، چون افرادی که ترس از صمیمیت دارن ممکنه ترساشون رو به این صورت بروز بدن، با خشم بروز بدن، با متهم کردن و محکوم کردن طرف مقابل بروز بدن. سریع اینها رو شخصی سازی نکنیم، یعنی به خودم ربط ندم، به اینکه لابد من یه کاری کردم یا به اینکه این آدم منو درک نمی‌کنه. این رو به حساب این بذاریم که این آدم شاید یه سری مسائل حل نشده داره و از این طریق داره تلاش می‌کنه که ترسای خودش رو بپوشونه. به این چشم به طرف مقابلم نگاه کنم و این باعث میشه که حالا یه وقتایی اگر بدرفتاری هایی هم دیدم درست، نخوام مقابله به مثل بکنم و نخوام اصطلاحاً اون فرافکنی که به من شده رو به طرف مقابل به همون شکل برگردم.
بسیار. تو این فرصت باقی مونده سه تا تلفن دیگه هم داریم که با هم دیگه بشنویم و برگردیم و بخش پایانی.
سلام خانم، روزتون بخیر. با سلام و خدا قوت، من صمیمیت نمی ترسم، همه رو دوست دارم، به همه احترام می دارم. با ثبات از امامین خوب رو دیر سلامت، خیلی دوستتون دارم، شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. من فکر می کنم کسانی که خودشونو باور ندارن از نظر توانایی‌های مختلف و احساس ضعف می کنن، اینها ترس از صمیمیت دارن. به طور مثال اگر عروس دوست نداره با مادر شوهر صمیمی باشه، می ترسه نقطه ضعفی از او بگیره. حتی اگر مادر شوهری باشه که از همه چیز چشم پوشی کنه، بازم عروس ترس داره. ولی اگر به خودش مطمئن باشه که هیچ ایرادی در اون نیست، شاید این ترس رو نداشته باشه.
من دوستی داشتم، چندین سال باشی دوست بودم، ولی نکات منفی خیلی زیادی داشت. تصمیم گرفتم که کلن با این شخص قطع رابطه کنم. و یه شعری هم هست که میگه دشمن دانا بلندت میکند و زمینت میزند نادان دوست. و واقعا اذیت بودم، اعصابم خورد بود. اگر ممکنه خانم دکتر در این مورد توضیحی بدم، خیلی.
چارده و چل هشت دقیقه است، چیزی تا پایان برنامه نداریم. خانم دکتر اگر بازخوردی به تلفن ها دارید بفرمایید.
بله، اینکه با آدم ها صمیم بشیم یک مهارته، ولی اینکه بدونی با چه کسانی این رابطه صمیمانه رو برقرار بکنیم، این یه مهارت مهمتره. اینکه به زور بخوایم خودمون رو به افرادی نزدیک بکنیم که تمایلی به ایجاد رابطه ندارن یا تمایلی به اینکه رابطه رو صمیمانه بکنن ندارن، بازم حواسمون باشه این به معنی تخطی به مرزهای طرف مقابله. ما نقشمون این نیست که آدمهای دیگر رو درمان کنیم، اصلا همچین وظیفه ای نداریم. و اگر توی یه رابطه احساس میکنیم که طرف مقابل مشکلی داره، بنا به هر دلیلی، یا گذشته ای داره و به همین دلیل با ما صمیمی نمیشه، یادمون باشه همونطور که اون حق انتخاب داره، ما هم حق انتخاب داریم و ضرورتی نداره وارد رابطه هایی بشیم که اون طرف مقابل به ما نزدیک نمیشه، بعد ما بخوایم درمانش کنیم یا بخوایم بهش کمک بکنیم. کمک کردن اجباری نیست، باید اون شخص مقابلم بخواد. حالا میتونه تو رابطه همونطور که دوستم گفتم مادر شوهر و عروس باشه، رابطه دوتا دوست باشه، یا رابطه با هر آدم دیگه که بر ما مهمه. پس بنابراین افرادی که نمیخوان با شما نزدیک بشن، صمیمی بشن، بهشون این حق انتخاب بدیم. اونا باید بخوان و اصلا درخواست کمک بکنن که ما بخوایم همچین کاری رو انجام بدیم، وگرنه خودمون آسیب میبینیم.
خیلی سپاسگزارم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و استاد دانشگاه بودیم تا با همراهی شما در مورد صمیمیت صحبت کردیم. 14:49 دقیقه است و از شما که تا این لحظه رادیو سلامت و با هم حرف بزنیم روز در شنیدن انتخاب کرد، کمال تشکر دارم. به اتفاق خانم دکتر قدرتی شما رو به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اللهم ارزقنا زیارت الحسن.
پیاده به سمت خیابان قبلة العباس رفتیم که یک راست به سمت بین الحرمین می‌رفت. به میدان المیزان که رسیدیم، گنبد نورانی و زیبای حرم حضرت ابوالفضل دیده می‌شد و خیلی‌ها همانجا چند دقیقه می‌ایستادند و دعا و شکر می‌کردند که به زیارت اهل بیت علیهم السلام مشرف شدند. سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام خدمت عزیزان شنونده این برنامه. من علیرضا قزوه هستم، شاعر و نویسنده. ما در بخش‌های قبلی مقدمات سفر و آمدن رو گفتیم و وارد نجف شدیم. شهر نجف به عنوان اولین شهری که یا هوایی به عنوان مثال فرودگاه نجف پیاده شدیم، چون بیشترین سفرها تو نجفه، یا از پایانه‌های مثلا مثل مهران آمدیم وارد نجف شدیم. خب زیارت حضرت مولا علی مسلماً زیباترین جاست و نزدیک اونجا مسجد کوفه، سفر کوتاهی به کوفه که فاصله کمی تا نجف داره، و آداب مسجد کوفه، آداب زیارت مولا، و در کنارش به هر حال اونجا ما قبرستان رو داریم، قبرستان شهر نجف که خیلی از بزرگان در اونجا دفن هستن، چند تا از پیغمبران مثل صالح و هود، خیلی از علما مثل آیت الله قاضی، استاد علامه طباطبایی و حضرت امام، این بزرگان در اونجا دفنن و زیارت اینها میتونه بسیار جاذبه داشته باشه. و برای یه سفرنامه نویس همیشه گفتم که یک دفترچه کوچیک باید همراهش باشه، سفرنامه رو بعدها بنویسه. همون وقت یک سفرنامه نویس حرفه‌ای داره قدم میزنه، به عنوان مثال یه دفعه دوستش رو میبینه که این دوستش مثلا 20 سال ندیده، 20 سال پیش با هم همکلاس بودن، مثلا یک دفعه تو مسیر نجف به کربلا او رو دیده. خب این جالبه، میگه من بعد از 20 سال احمد رو مثلا دیدم، مثلا با پدرش تو مسیر بود، و توضیح میده. بعد وارد مسیر راهپیمایی میشه. تو مسیر راهپیمایی که حدود 80 کیلومتر است، عمودهایی هست که هر کدوم از این عمودها 50 متر با هم فاصله داره، و تا خود نجف این عمودها هست شماره داره، و موکبهای بسیار که تقریبا 3 روز و 3 شب دوستان اگر حدود 20-25 کیلومتر راه برن این مسیر رو طی میکنن. اتفاقهای زیبای سفرنامه توی این مسیر شکل میگیره. یه دفعه میرید یه موکبی میبینید که این موکب به عنوان مثال تعزیه را انداخته، تعزیه به سبک خود فضای نمایشی عراقی ها، سرهای کشتگان کربلا رو زده. من اولین بار اینها رو در اونجا دیدم و برام خیلی تکان دهنده بود، چقدر قشنگ سرها رو شبیه مثلا سرهای بریده اصحاب امام حسین آماده کرده بودن و عزاداری میکردن. خب اینا اتفاقهای خیلی قشنگه. میرید مثلا بچه‌هایی رو میبینید، من جنبه طنز سفرنامه رو اشاره کنم، خودم نوشته بودم یه جایی دیدم یه پسری بود از بچه‌های لرستان بود، این رفته بود از شهر نجف مهر خریده بود، حدود 4-5 کیلو مهر تقریبا کوله بارش رو سنگین کرده بود و با خودش داشت میبرد کربلا، در صورتی که تمام این کسایی که میرن مهر رو از کربلا میخرن نه از نجف. این بنده خدا از نجف خریده بود، داشت میبرد کربلا و بعد باز میخواست برگرده به نجف. خب این یه کاری بود، کار اضافه بود، بارشو سنگین کرده بود، 4-5 کیلو این مسیر 3 روز 4 روز آدم احساس میکنه باید با کمترین بار بیاد، حتی یه کتاب رو میخوایی با خودت بیاری نباید بیاری. این یه جنبه طنز داشت. یا مثلا طمع بعضی ها تو این مسیر، من میدیدم بچه های یک شهری بودن که وقتی یه عراقی، یه پیرمرد عراقی آمد با پسرش میگفت که شب بیایید در خانه ما، اینها رفته بودند اونجا و وسط را برگشتن، آمدن گفتن که اینها اینترنت نداشتن شب. خیلی بد بود وقتی مثلا شما داری خونه یه عراقی میری، یه پیرمرد عراقی، یه کشاورزی وسط راه جلوی شما رو میگیره، با عشق و علاقه خونه داره میره، اون پیرمرد کشاورز دیگه اینترنت نمیدونه چیه و شما به خاطر اینکه اینترنت اون خونه نداره بیای بیرون. یعنی اینها رو من همه رو میدیدم تو سفرهای قبلیم، دیدم و نوشتم تو کتابم. اینها چیزهای جالبی است که میشه بهش اشاره کرد. خیلی از این نکات، یا یه بچه کوچولو میبینی هیچی نداشته تو خونشون، یه دستمال کاغذی بوده، اون دستمال کاغذی رو دست گرفته آمده واسطه تو مسیر و این با همین دستمال کاغذی مثلا داره از مردم، یا یکی تو خونش هیچی نیست، یه خرماست، یه دوتا نخل خرماست، همون خرماها رو کنده آورده واسطه تو مسیر کربلا داره میده. اینها زیبایی های راه است که انشالله باز من در قسمت بعدی که وارد بخش چهارم شدیم باز به این فضا اشاره میکنم. فضاهای طنز، فضاهای جدی، فضاهای گریاور، فضاهای شادیاور، همه این فضاها تو مسیر این چند روزی که پیاده روی هست هست. و چقدر ترانه ها و مصائب و سرود ها و نمیدونم نوحه های زیبایی که تولید شده هر سال، نوحه هایی که مردمی کاملند و اینها رو همه جا پخش میکنند. گاهی وقتا میبینیم خود اون موکبدار خواننده است، یعنی مداح است و داره مداحی میکنه برای مردم و کنارش چای میده، کنارش غذا میده. اینها بسیار صحنه های زیبایی است. کسی که سفرنامه نویس هست باید به همه اینها اشاره کنه، چششو نباید ببنده بر این مسیر و بره. و میتونه هر شب وقتی مثلا یه جای اتراق میکنه، عوض این که سری بگیره بخوابه، به همسفراش نگاه کنه. شما از کجایی؟ مثلا عراقی ها میان، بچه های عراق هستن، میان دور بر شما، ایران چجوره، نمیدونم فلانی چجوره، همه سوال میکنن از همه کسا. و اینها خیلی زیباست که اطلاعاتو میدی، اطلاعات رد و بدل میکنی، شما چجوری؟ شما مثلا میگه که من از فلان جا آمدم، با سختی آمدم، تو این مسیر داعش بوده، اینا رو من تو مسیری که بوده اون موقع داعش ها اینا رو نوشتم و اطلاعاتو به هر حال داشتم. اینه که تمام اینها رو بیشتر میتونید تو اون اتراق‌های شبانه و اون صحبت با بیشتر با عراقی‌ها بهترین سفرنامه رو بنویسید. خب ما خداحافظی میکنیم تا بخش بعدی.
کودک مریضی را دست مداح هیئت دادند تا برایش دعا کند. مداح بلندگو را جلوی گریه بلند کودک می‌گیرد و گریه ها بلند می‌شوند. صدای زینب زینب بلند می‌شود. آسمان خاکستری است، ابری است، قرمز است، معلوم نیست، اما هرچه هست آبی نیست. یک شمع یا حسین تکی شهر تکی زده و بی صدا دارد تمام می‌شود.
دارد این قافله را شرب و بلا می خواند، دارد این قافله را شرب و بلا می خواند. سفر عشق همین است خدا می داند، سفر عشق همین است خدا می داند. برها رفت ولی را به تو آرام نگشت، این چهل روز غمت قدر چهل سال گذشت.